بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس، هفته اسفند ماه.
اسد الله ایام یادم رفت درس قبلی هم تبریک عرض کنیم روز ولادت حضرت سجاد علیه السلام هست، زین العابدین. انشاءالله خداوند به عنایت اون حضرت ما رو هم طعم شیرینی لذت مناجات با خداوند متعال و عبادت ایمون را اونطور که به اون بزرگوار به حد وافری چشان به ما هم بچشانه و ما انشاءالله اهل عبادت و اهل مناجات با خداوند متعال بوده باشیم و از فیوزات اون حضرت بهره مند باشیم انشاءالله. این دعای شریف مناجات شریف شعبانیه و خوب انشاءالله خدا توفیق بده انسان در این ایام بخونه و دعای صحیفه سجادی. واقعا صحیفه یک منبع بزرگی از ادعیه بسیار زیبا و جذاب هست و این غنیمتیست، این ذخیره که شیعه در اختیارش هست، این ذخیره این غنیمت یک نعمته و باید قدر دانسته بشه. ما همه باید کنار سجادمون اگر قرآنی هست، مفادی هست، حدیث سجادی هم باشه و از این حدیث استفاده کنیم. من یادم از سفر اولی که توفیق داشتیم عمره مشرف شدیم، گاهی تو طواف من برای اینکه دعاهاش اشراط طواف هم چیز بشه، این مناجات هایی که بوده مثلا هفت قسمت میکردم، هر قسمتش توی یه شوت میخوندم. یه وقت داشتم نمیدونم این مناجات شعبانیه بود میخوندم یا یکی از مناجات های دیگر رو، تو همجور خودم تنها تکی هم بود، طواف مستحبی بود، داشتم میخوندم، کمی صدام بلند بود و میرفتم. یه پسر بچه عربی بود، شاید مثلا 10-13 سالش بود، این وقتی کنار من رسید من دارم مناجات بخونم، شروع کرد گوش کردن و بعد یک کمی که گوش کرد سرعتشو کم کرد که با من هماهنگ بشه. پدرش دستشو گرفته بود و می بردش و سنی هم بودن، چون نحوه احرام بستنشون، چون سنی ها معمولا یه دستشون و شونشون از جامعه احرام بیرون می بذارن، رسم سنتشون اینطوری، سنی بودن. این خلاصه بچه هی خودش رو عقب میکشید که گوش کنه این مناجاتی که من، باباشم هی میکشید دستش، عصبانی شد دیگه، آخر دست باباش عصبانی شد، بلند شد، با اینکه در حال طواف هم بود رفت جلو، باباش شروع کرد با مشت تو شکم باباش زدن که تو چرا نمیذاری من. من واقعا اینا چقدر جذابیت داره این مناجات ما، که مثلا یه پسر بچه اینطور مجذوبش میشه که باباشو در حال طواف کنار کعبه میزنه که بتونه مثلا این مناجات رو گوش بده. و ما اینا در اختیارمون هست، تو گوشیامون هست، تو کتابخونه‌هامون هست، کنار دستمونه و یعنی سال میاد رد میشه و نمیخوانیم. این نعمت‌ها رو انشاءالله قدر بدانیم که این ائمه بزرگوار چه ذخایر رو برای ما گذاشتن، انشاءالله استفاده کنیم ازش. خب عرض کنم بحث این بود که گفتیم یکی از اموری که امروزه خیلی به نظرم جای کار داره اینه که یک بازنگری بشه در مورد این شیوهی که امروز بین مسلمین رایج شده که مساجد خودشون را با یک بناهای خیلی شکیل و رفیع و مزین و با تجملات فراوان درست میکنن، چه نماکاری اون، کاشیکاری اون، چه وسائلی که به کار میبرن، فرشهای خیلی نفیس، نمیدونم لوسترهای خیلی گران قیمت، گنبدهای کذایی، گلدسته‌های کذایی و اینا میلیاردها میلیارد تومان هم هزینه میشه براش، در حالی که خب در جامعه هم بسیار انسان‌هایی هستن که به اولویاتشون نیاز دارن، خب اگر این کارها رجحان داشته باشه بگیم شاهد خاطر یه مصلحت اهمی گفته طور نیست که مردم یه ایده فقر بکشن، اما اینا به خاطر یه مصلحت اهمی باید این پولا خرج بشه، طور نیست. سمع البتاعت، اگر شاهد بگه ما رو چش نیست، بحثی نیست. اما باید یه بازنگری بکنیم واقعا شریعت ما هم همینو میگه یا اینا یه چیزاییست که به مرور زمان درست شده و اینا جزء شرع نیست، یه جور مندرآوردی شده و کم کم داره جزء شریعت میشه و امروز هم شده یه کار معروف. لذا هیچ کدوم از فقها ایراد نمیگیرن این مساجد اینجوری که داره الان ساخته میشه و مثلا همین مسجد جمع کردن. شما ببینید این گلسته هایی که اطرافش چند سال قبل ساخته شد، ببینید چقدر اینا هر کدومش هزینه برده. هیچ کدوم از علما اعتراض کسی نکرد که چرا این گلسته ها رو دارید ساخته. اون زمان الان خدا میدونه چقدر. خب اینا رو علما چه طوره، بلکه خودشون گاهی متصدی میشن، گاهی خود علما عهده‌دار این کارا میشن. خب اینو باید واقعا بررسی بکنیم و ببینیم این در شیعه هم نیست، در اهل سنت هم خیلی رواجه. ما در مساجد اهل سنت که میریم، همین در همین مکه و مدینه و حجاز که ما رفتیم، مساجدی دارن بسیار شکیلی، مسجد عرض کنم خود مسجد النبی که خیلی شکیل ساخته شده و سنگ های کذایی که گاهی اینقدر این سنگ های صیقلی صاف درست شده که این آینه آدم خودش رو توش ببینه و نمیدونم سقف های کذایی برس کنم که گنبد چجوری، نقاشی های چجوری، یا مثلا مسجد قبا خیلی مسجد شکیلی ساخته شده، خیلی زیبا ساخته شده، داخلش نقاشی ها، رنگکاری ها، کتیبه هایی که درش هست خیلی زیباست. در عراق اینجوریه، در سوریه همینجوریه، در کشورهای مصر گاهی اینجوریه، کشورهای مختلف اسلامی متاسفانه در هند مثلا خیلی زیاد، در پاکستان همینطور. ببینید اماکن مقدس اسلامی، ببینید این تجملات خیلی توش زیاد هست. خب که عرض کردیم این طبعا شاید باشه، از بعض روایات هم استفاده میشه، در ادیان دیگه هم همینطوره، در مسیحیان با کلیسه هاشون همین کار رو میکنن، یهودیان با کلیسه هاشون همین کار رو میکنن، بت‌پرستان با معبداشون همین کار رو میکنن. یک چیزیست که عام شده. خب عرض کنم که ما برای اینکه این مسئله رو بررسی بکنیم بدون تعصباتی که حالا احیانا در هر دو طرف قضیه هست، چون بعضیا خیلی با این چیزا موافقن، از اون طرف هم بعضیا خیلی این چیزا رو میکوبن و رد میکنن، ما میخواییم بدون از تعصبات واقعا نگاه کنیم، کتاب و سنت رو بررسی کنیم، کلمات فقها ها رو، گذشتگان رو بررسی کنیم، ببینیم واقعا سیره چی بوده، سیره پیغمبر چی بوده، سیره ائمه چی بوده و فتوا و نظر قدمای ما و فقهای قدیم و ما چی بوده، ادله چی میگن، اینا رو بررسی کنیم. اونی که به نظر میرسد که حق و صواب بیان بکنیم، عرض کردم بدون یک جانبداری قبلی و پیش زمینه ذهنی بحث رو ذهن خالی کنیم، ببینیم از ادله چی استفاده میکنیم. برای اینکه این بحث روشن بشه، من فکر کردم جهات مختلفی رو بحث کنیم. یکی از جهات، اول میریم سراغ مساجد، در ساخت و ساز مساجد بحث میکنیم، بعد حرمهای شریف و مصحف رو و چیزهای دیگر هم اشاره خواهیم کرد. نسبت به مساجد، یکی از بحثهایی که عناوینی که تو کلمات فقها از قدیم مطرح بوده، زخرفت المساجد بوده. زخرفت المساجد، حالا یه خلافی هم در معناش هست که عرض خواهیم کرد، این از چیزهاییست که در کلمات فقها ها از قدیم بحثش مطرح بوده که این جایز جایز نیست. این یه جهت بحثه. حالا فعلا اول این جهت رو شروع میکنیم. در مفتاح الکرامه، در احکام المساجد، در ذیل فرمایش علامه که فرموده است تحرم از زخرفه، یعنی زخرفه مسجد حرام است، ایشون فرموده از کما فنهایه ول مبسود، این فتوا در نهایه آمده، در مقصود شیخ طوسی آمده. البته اینو عرض کنم، نمیدونم چرا ایشون به مفید نسبت نداد. مفید هم همینو گفته، مفید هم زخرفت المساجد رو فرموده حرام. نمیدونم چرا ایشون از مفید نقل نکرد. و نافع و معتبر و منتها و نهایت الاحکام و تحریر، یعنی و ارشاد، یعنی علامه تو همه این کتاباش غیر تذکره رو نقل نکرده، همه اینو گفته. و بیان و لمعه، شهید در بیان، در لمعه و فواید و شرایع و حاشیت المیزی و المسالک و هو ظاهر و جامع المقاصد و فی الذکرا بعد ان حکم به استحباب تر. در ذکرا جزء چیزایی که مستحب به انسان ترک بکنه، یکیشو میاره زخرفت المساجد رو ذکر میکنه. بعد دنبالش فرموده است که و ظاهر انه حرام. یعنی که گفتم مکروه، نظر حرفای دیگرانه، ظاهر به نظر میرسه که این حرام باشه. و ظاهر انه حرام، یعنی نظر خود من اینه که این حرام. و هو المشهور، به مشهور هم نسبت داده شده، کما فی الکفایه و کشف اللسان و فی الدروس. اینا تا حالا قول به حرمت بود که عده‌ای قائل بودن از قدما و متأخرین، ادعای شهرت هم در مورد شده. حالا قول مقابلش، و فی الدروس و النفلیه و المفاتیح ان زخرفتها مکروه. اینا گفتن مکروه است زخرفت المساجد، حرام نیست ولی مکروه. قربه اون فی مجمع البحران، برهان مرحوم اردبیلی هم کراهت رو تقریب کرده، تقویت کرده، یعنی قریب دانسته. و نقل او فی ذکرا عن الجوفی، که گفته جوفی هم که یکی از علمای قدیم شیعه بوده، گفته اونم قائل به کراهت بوده. و در کشف اللسان از مهذب و جامع و در روزه گفته است که الدلیل علی التحریم غیر واضح. اینا گفتن ما دلیل روشنی برای تحریم نداریم. حالا دلیل نداریم یعنی قائل به کراهت میشیم یا احتیاط میکنیم، روشن نیست چی میخوان بگن. ولی بالاخره اجمالا معلومه فتوا به حرمت ندادن اینا. و نحوه او مافل کفایه و المدارک. پس علمای ما سه دسته شدن، یه عده فتوا به حرمت ندادن، گفتن دلیلش واضح نیست، یه عده فتوا به کراهت دادن، و عده زیادی هم فتوا به حرمت دادن، بلکه به مشهور هم نسبت داده شده. این بعضی به فتوا. حالا در موردی که مراد از زخرفت چیست، که آیا طلاکاری مخصوصه، یعنی تزیین به طلا مقصود زخرفت، یا هر تزیینی ولو به غیر طلا رو هم شامل میشه، اینو اجازه بدید بعد صحبت کنیم. فعلا اصل این که زخرفت المساجد این عنوان به اجمالی بگذاریمش، که قدر متیقنش هم تزیین با طلاست. این رو، این که حرام است، این اول بحث کنیم که دلیل بر حرمت داریم یا نداریم. اون دلیل ببینیم چه عنوانی توش آمده، اون عنوانش رو بعد بررسی میکنیم معناش. خب بعضی از فقهای ما مثل مرحوم آقای خویی در ذیل عبارت عروه که زخرفت المساجد رو به گمانم هست که سیدم حرام دانسته، در عروه مرحوم آقای خویی بحث کرده، چند خط گفته دلیل نداره حرمت. بله ما مگه تو وسائل بگردیم یه نگاهی توی این ابواب احکام المسجد و اینا بندازیم، بسا به همین نتیجه برسیم که ما دلیلی نداریم. ولیکن من از سابق که بعضی روایات رو دیده بودم، الانم تتبع کردم، از برخی روایات به نظر میشه حرمتش رو استفاده کرد. اونم روایاتی که حرمت رو میشه ازش استفاده کرد، خلافاً لفرمایش آقای خویی که گفته ما دلیل نداریم، یکی این روایت حمران است. این روایت حمران عرض کنم که در وسائل و شیعه جلد یار همه راه میره جلد وسائل شیعه جلد 16 صفحه 279. روایت خیلی مفصلی است در مورد آینده که بعضی روایات داریم که حضرت پیشگویی کرده که آینده چه اتفاقاتی میفته. این روایت هم از اوناست. کلینی نقل کرده است این روایت را در کافی شریف در کتاب روزه. عن محمد ابن یحیی العطار، عن احمد ابن محمد، عن بعض اصحابه، این یه سند مرسل. و عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن ابن ابی عمر، جمیعا عن محمد ابن ابی حمزه، عن همران. این سند دیگه ارسال هم توش نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال الا تعلم ان من انتظر امرنا و صبر على ما یرا من العذاب الخوف فهو قد فی زمرتنا. کسی که منتظر امر ما اهل بیت باشه که روزی بالاخره ما قدرت در اختیارمون قرار بگیره و حاکمیت در اختیارمون قرار بگیره و صبر بکنه بر اون اذیت ها و ترسی که دشمنان ما داره، دشمنان دین، فهو قد فی زمرتنا، او فردا قیامت در گروه ما محشور میشه. فیضا رأیت الحق قد مات. به همران میفرماید وقتی دیدی که حق مرد و ذهب اهلو و رأیت الجور قد شمل البلاد و رأیت القرآن قد خلق. قرآن دیگه کهنه شد تو جامعه پیش مردم. با عهد سفیه مالی سفیه در قرآن دستکاری کردن، حالا یا تحریف لفظی یا تحریف معنوی. و بود جه علال احوا که این اشاره مناسبه و تحریف معنویه. و رأیت الدین قد انکفع کما ینکفع الماء. دارن یعنی دین ته می نشینه. و رأیت اهل الباطل قد استعملوا على اهل الحق. اینا مسلط شدن و اهل حق را به کار گرفتن. تا شروع میکنه خلاصه آینده که این چه اتفاقات بدی که میفته میفته تا اینکه میرسه به این قسمتش که شاهد کلام ماست. بله میفرماید که
این روایت در کلی داره یا به این مسلمان ها میگه؟
نه، ظاهرش مال مسلمان هاست. عباراتی که توش همسن مساجده که گفته اینا فعلا ظاهرا مال مسلمان هاست. بعد یک جملهش، الان اون جمله‌ای که الان شاهد عرضمه نمیدونم الان کجای این روایت، چون خیلی روایت طولانی است، از جمله اینجوری داره در ادامه روایت فرماید که اذا رأیت المساجد زخرفت. وقتی که دیدی که مساجد هم عرض کنم که زخرفه شده، مزخرف شده، یعنی مزخرف به این معنا مزین شده، عرض کنم که فکن علا حذرن. فرمود اگر یه همچه زمانه رو دیدی و بهش رسیدی تو بر حذر باش، یعنی از این کارا بر حذر باش. و طلب الالله نجات، از خدا نجات رو طلب کن. و علم ان الناس فی سخط الله عز و جل، بدون مردم این که این کارها رو میکنن در خشم خدا هستن. و انما یمهلهم لامر یراد بهم، خدا اگر مهلت به اینا میده به خاطر اینکه یک چیزی خدا نقشه‌ای برای اینها داره، چیزی در سر داره برای اینا. فکن مترقبا وجتهد لیراک الله عز و جل فی خلاف ما هم علی، تو تلاش کن که بر خلاف اون روش باشی که اونا دارن. فَإِنْ نَزَلَ بِهِمُ الْعَذَابُ وَكُنْتَ فِيهِمْ اُجِّلْتَ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ، اگر عذاب اومد و تو هم گرفت، همه راز دستن زلزله اومد که تو یکی استثناء نمیشه که تو هم گرفت برد. اُجِّلْتَ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ، خب تو رفتی تعجیل تو رو با عجله بردن به سمت رحمت خدا، یعنی از این دیگه زندگی فلاکتبار نجات پیدا کردی، زود رفتی نجات پیدا کردی به رحمت خدا رسیدی. و این اخرت، اگر نه تو زنده موندی اونا مردن، ابتلو اونا دچار بلیه شدن. و کنت قد خرجت مما هم فی من الجرعت علی الله عز و جل،
این زیر این روایت اون صدرش به تنهایی داله بر حرمت نمیشه و یه زمان میاد این کارا رو میشه و فوقش میشکنم که این کارا کارای خوبی نیست، نهایتا اینه، اما حرمت نمیشه استفاده کرد. ولی این زیرش، این ظاهرشه که این کارها رو که اینجا گفت کردیم هر کدوم از اینها چیزهاییست که انسان باید ازش حذر بکنه، باید انسان از خدا بخواد که نجاتش بده از اینا، و اینا باعث سخط خدا میشه و باعث عذاب خدا میشه. این از زید رو باید استفاده میشه، نه اینکه اینا بعضش اینجوری از عذاب میان بعضی دیگه، خب اگر بعضش اینجوری اون بعضی دیگه چه بچه داره اینا رو زمین بکنه با اونها دیگه، اگر اونا خودش به تنهایی کافی هم برای سخط و عذاب خدا دیگه، چون بعضی اینا جز قطعا از محرمات هم جون نیست که بگیم مجموعش باعث عذاب میشه، بعضش هم باعث محرمات هم. خب بعضی دیگر باید چی اضافه کرده کنارش؟ ظاهرش اینه که اینا تک تک این افراد افعالی هستند که باعث سخط خدا هستن، خدا به اینا راضی نیست، اینا منشأ عذاب الهی میشه. یکیش هم زخرفت المساجده، لذا از این روایت به نظرم دلالتش خوبه، ظاهرش اینه که زخرفت المساجد هم باعث سخط خدا و عذاب الهی میشه و عرض کنم که حرامه. کهنه می شدن معناش همینه، عمل نمیشه به دستورات قرآن دیگه. کهنه شدن قرآن نیست که جلدش کهنه بشه تو خونه، اون که منظور نیست، عمل به خود انسوخ میشه، این عمل به دستورات خدا خلاف شره دیگه. آدم به عمل به دستورات قرآن نکنه خلاف قرآن، گفته ربا نخوری میخورن، بگه نماز بخونی نمیخونن، زکات بدی نمیدن، میشه قرآن کهنه شده دیگه. این قرینه می شود که اون حرام مخصوص کهنه شدنی باشه که حرام، خود زیدش قرینه میشه دیگه. برای مطلب محدودیت که من این روایت رو دارم عرض میکنم، میگم این روایت به قرینه زیدش رو باید اینجوری معنا کنیم، زیدش قرینه میشه دیگه. خلقه ایست که حرام است، کدوم خلقه است که حرامه؟ خلقه القرآن وقتی اینجوری باشه حتی که اینا حرام ظاهرش اینه، نه اینکه اینا بعضش حرامه بعضی دیگهش بود و نبودش اثر نداره در حرام در استحقاق عقاب. ظاهرش اینه که هر کدوم از اینها منشأ عقابه به نحو انحلال.
اگه
بشه
اثبات کرد که بعضیشون مستحبه و دلیل دیگه،
اگر به اون مقدار رفعیت میکنیم میگیم اون کراهت شدیده داره، قرینه داشته باشیم به مقداری که قرینه داشته رفعیت میکنیم، ولی ظهور اولش قرینه و اکثرش هم همینطوره. شما نگاه کنید اکثر اینا محرمات خداست. خب اگر من الان یعنی موردی هم یاد ندارم که نص باشه در استحباب که نشه حملش بکنیم، فوقش اطلاق داره، اطلاقش حملش میکنیم بر فرضی که حرام. این نسبت به دلالتش. نسبت به سند این روایت، خب عرض کردم دو تا سند داره این روایت. یک سندش که خب مرسله، هیچ کاری باش نداره، او به درد نمیخوره. سند دومش که باز گفت که و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر جمیعا عن محمد ابن ابی حمزه عن همران، تو اینا دو نفر فقط هست که باید صحبت کنیم، یکی محمد ابن ابی حمزه هست، یکی هم همران ابن اعیان هست. محمد ابن ابی حمزه که این ظاهرا فرزند همون ابو حمزه سمالی است، غیر از اون علی این اخویه اون علی ابن ابی حمزه نیست که بطائنی که تضعیف داره، این پسر همون ابو حمزه سمالی معروفه. محمد ابن ابی حمزه، یعنی محمد ابن ابی حمزه سمالی، اینو کشی نقل میکند که سألت ابوالحسن حمدبیه ابن نصیر، نصیر حمدبیه ابن نصیر که شیخ کشی بوده، اینو مرحوم شیخ طوسی تجلیل کرده ازش و آدم گفته شخص بزرگ عدیم و زمان در زمان خودش، عدیم و نظیر در زمان خودش، خیلی با جلالت ازش یاد کرد. کشی میگوید من از او سوال کردم از حمدبیه ابن نصیر بن نصیر عن علی ابن ابی حمزه سمالی و حسین ابن ابی حمزه، باز یعنی سمالی، و محمد اخوی و ابی، از این سه تا برادر علی حسین محمد، از این سه تا و ابی از پدرشون ابا حمزه سمالی، از این چهار نفر سوال کردن پدر و پسرها. فقال کلهم ثقات فاضلون، همون همشون ثقه هستن. از اون من روایات اجلا هم دارم. ما به صرف این اگر نقل کشی بود جرأت نمی کردیم بگیم مثلا محمد بن ابی حمزه ثقه است، چون گفتیم کشی را در مورد گفتن گربه رد می شه. باید اینجوری رد می شه، گربه است. آره گربه است، گربه گنده ای هم بود. عرض کنم که خب این ما عرض کردیم به تنهایی اگر این بود باز جرأت نمی کردیم بگیم ثقه است، چون که گفتیم کشی رو نجاشی در مورد کتابش میگه فیه اغلاط کثیره، گفتیم این کتابی که اغلاط کثیره باشه مشکل آدم اعتماد کنه بهش. ولیکن مؤیدات دیگه هم هست، اجلایی از نصر بن سوید از محمد بن ابی حمزه روایت کردن، مثل نصر بن سوید یعقوب بن یزید ازش روایت دارن، صفوان ازش روایت داره، ابن ابی عمر زیاد ازش روایت داره و صفوان ابن ابی عمر رو گفتن کسانی هستن که لا یربون الا عن ثقه. این مجموعه قرائن یک اطمینانی به جمله برای انسان حاصل میکنه که نه، محمد ابن ابی حمزه شخص ثقه است. نه ما اعتماد نمی کنیم به تنهایی، مگر یه قرائنی کنارش باشه اطمینان آور باشه. خب این نسبت به راوی. اما همران ابن عیان، همران رو هم روایات عدیدهی در موردش نقل شده که تو بعضی از این روایات هم اینجور تعبیر آمده، گفته انه من المؤمنین حقا، امام فرموده جز مؤمنین به حق ایشون، و لذا به نظر میرسد که مجموع اون روایات هم نگاه کنید در کشی روایات زیادی نقل کرده که ازش استفاده میشه که عمران هم شخص جلیل القدری بوده، لذا روایت میشه معتبره، هم سندش خوبه هم دلالتش خوبه، اثبات میشه حرمت زخرفت المساجد. آقای خویی هم این سند رو تمام میدونه، حالا یا روایت رو ندیده بوده که من فکر میکنم ندیده، چون اگر دیده بود روایت را اشکالش اشکال دلالی بود، مثلا میگفت از این حرمت تک تک اینها استفاده نمیشه، اگر این همچه اشکالی مطرح تو ذهن آقای خویی بوده که بعضی دوستان فهمیدن، جا داشت متعرض بشه و رد بکنه. این که اصلا اسمی نمیاره، من به نظرم میرسه که این روایت ندیده مرحوم آقای خویی. و مرحوم آقای خویی علی رغم این که هم در اصول خیلی قوی بود، ما ایشونو واقعا قوی میدانیم، و هم در فقیه نامداری هست، یکی از مشکلات ضعفایی که در درس فقه مرحوم آقای خویی هست که تتبع خیلی توش نیست، و معروف هم هست که ایشون گفته من این کتاب مثلا فقه رو که میخوام بحث کنم مستمسک رو نگاه میکنم و جواهرم نمیدونم یادم از نگاه میکرده یا نمیکرده، مستمسک رو نگاه میکرده، وسائل رو نگاه میکرده و بحث میکرده دیگه. همین این که بره خیلی تتبع بکنه، اون زمانم که خب این نرم افزارا نبوده، ما مگر الان این نرم افزارا نبود شاید به این زودی نمیتونستیم روایات پیدا کنیم. چون الان این بابی که من گفتم جلد 15 وسائل شیعه است، اصلا اونجا به مناسبت که معروف ها و منکر ها صاحب وسائل در روایات رو برده، اینم توزش کسی به ذهنش نمیرسه این باید اونجا بره دنبالش بگرده. لذا این یه ضعفی بوده. بالاخره اینی که مرموهای خوی مت گفته روایات سند نداره، این روایات ندیده مرموهای خوی، اگه دیده بود متعرض میشد، لااقل اشکال دلالیش جای داشت که طرح بکنه و بگه مثلا به این دلیل ما قبول نمیکنیم. مؤیداتی هم باز داره. یه روایتی از ابن عباس نقل شده از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که اون اشراط قیامت رو، یعنی علائم ظهور قیامت رو که بیان میکنه، که باز در وسائل صفحه 348 این روایت شروع میشه، همین جلد 15 جلد 15 صفحه گفتم چند؟ بله 348. عرض کنم که این روایت اینجوریست که علی ابن ابراهیم فی تفسیرهی و صاحب اصال از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل کردن عبیه عن سلیمان ابن مسلم خشاب عن عبدالله ابن جریح عن عطا ابن ابی ریاح عن ابن عباس عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال فی حجت الوداع ان من اشراط القیامه اضاعت الصلاه فاتباع الشهوات والميل مع الاهواء وتعظيم المال وبيع الدنيا بالدين فعندها يذاب قلب المؤمن في جوفه كما يذاب الملح في الماء مما یرا من المنکر فلا یستطیع ان یغیره. مؤمن میبینه منکرات خدا رو ببینه نمی دست کار هم دستش بر نمیاد، آب میشه دلش. ثم قال اندها یکون المنکر معروفا و المعروف منکرا و یعتمن الخائن و یخبن الامین و یصدق الکاذب و یکذب الصادق. ثم قال فعندها امارة النساء و مشاورة الاماء و قعود السبيان على المنابر و يكون الكذب ظرفا و الزکات مغرما و الفیع مغنما تا میرسه و ثم قال اندها تزخرف المساجد كما تزخرف البيع و الكنائس. همانطور که عرض کنم که کلیساها و کنیسه های مسیح یهودی ها و نصرانی ها زخرفه میشه، مساجد هم زخرفه میشه. خب این روایت هم صدرش اگر ما بودیم خب تا اینجا شد مشکل بود که بگیم همه این کارا حرامه، اما زیلش که میرسه میگه الا انقال فاولائکه یدعون فی ملکوت السما الارجاس الانجاس. خدا یه همچه آدمایی که تو این زمانه این کارا رو میکنن اینا رو تو آسمان بهشون میگن ارجاس انجاس. خب اینم باز شامل میشه یک موردی که بعضی از مردم فقط بعضی از این منکرات انجام بدن و همه که همه منکرات انجام نمیدن، هر کدوم هر کی بعضیاش انجام میده. بعد اونا رو تو ملکوت آسمان انجاس و ارجاس میگن، کاری که انسان انجام بده بشه پلید رس و نجس بشه پیش ملائکه، این کار کار مباح نیست، این کار کار مکروه نیست که شارع توش ترخیص داده باشه، ظاهرش حرمته. ولی اگر یه موردی تو اینا بود نشد غالب حرمت پیشه اون همه باید کراهت شدیدش میکنه، اما ظاهرش اینه که اینا حرامه، زخرفت المساجد هم حرامه. منتها این روایت مشکل سندی داره. چرا؟ به جهت اینکه این سلیمان ابن مسلم الخشاب اون از کنم که و عبدالله ابن جریح اینا اصلا مهملن، اصلا رجالی اون اصلا متعرضشون نشده. اون عطا ابن ابی ریاح اون پیش عامه توثیق داره، اما پیش ما وثاقتش پیش امامیه ثابت نیست، امامیه رجال ما ایش کنون توثیقش نکرده. این یه اشکال در روایت که پس افراد غیر ثقه‌ای و مهملی تو سند هستن. علاوه بر این که به نظر میرسد که نمیشه که علی ابن ابراهیم با این چند تا واسطه از پیغمبر نقل بکنه، علی ابن ابراهیم ان ابی واسطه اول، سلیمان ابن مسلم دوم، عبدالله ابن جریح سوم، عطا چهارم، ابن عباس پنجم. بعید است که، خیلی بعید است که علی ابن ابراهیم که شیخ کلینی بوده این با پنج تا واسطه بتونه از پیغمبر روایت نقل بکنه، چون که تقریبا نزدیک 200 سال فاصله است. 200 سال بیشتر از 5 واسطه میخوره به طور معمول. من اینجوری به نظرم میرسه که این سند باید توش سخت باشه، یه جای سند باید افتاده باشه. مشابهاتش هم ما دیدیم خیلی سند طولانی وقتی به پیغمبر میخواد برسه. عرض کنم که حالا در ابن عباس هم یک کلامی است که ما خیلی هم خوشمون نمیاد واردش بشیم که ابن عباس واقعا چجور آدم بوده، سره بوده، ولی خیلی عامه خیلی بهش اعتنا میگن، میگن ابر الامه و نمیدونم کذا، ولی واقعا میخورده بعضی روایات قدر کردن ابن عباس رو، مذمت کردن، روایات شیعه از ائمه نقل شده که قدر کردن ابن عباس رو. حالا ما واردش نمیشیم که سرمون یه پیغمبرم هست یه خورده خب دست بهش کاری، فعلا کارم گیر نیفتاده به ابن عباس، یه جایی به که همه سند درست باشه فقط گیر تو ابن عباس باشه، اگر یه روزی کارم و سر کارم به ابن عباس افتاد دیگه مجبوریم که سفرمونو پهن کنیم، برای سفره دلمونو برای ابن عباس پهن کنیم، اما فعلا حالا کاری نداریم با ایشون، بقیه سند مشکل دارن، سند رو میذاریمش کنار. نه من خودم به عنوان سره قبول ندارم ایشونو، ولی حالا یه جایی بحث میکنیم ان شاء الله که اینجوری عرض کنم که این روایت پس سندن دلالتش خوبه، سندن مخدوشه، لذا به عنوان معید مطرح میشه. روایت بعدی باز معید مطلب هست، این روایت است که مرحوم قطب راوندی نقل کرده به سند مرسل، فرموده قال النبی صلی الله علیه وسلم لا تزخر، یعنی سند اصلا برای ذکر نکرده، مرسل نقل کرده، قال النبی صلی الله علیه وسلم لا تزخرفوا مساجدکم کما زخرفت الیهود و النصارى بیعهم، همونطور که اونا معابدشون رو مزین میکنن شما مزین نکنید مساجدتون را، حالا یا با طلا یا کل. خب اینم روایت دلالتش خوبه، نه ظهور در حرمت داره، ولیکن سندش باز ارسال داره به عنوان معید محسوب میشه که این ظاهرا نار روایت عامه است. خب معمولا قطب راوندی در لب و لباب روایاتی رو میاره که اینا تو ذهنمه که از عامه است، سنداشو نقل نکرده. بله معید بالاخره انسانی، احتمال همین روایت شما ببینید اگه هیچی دیگه نبود چند درصد احتمال براتون نمیاد که پیغمبر این حرفو زده باشه؟ یه احتمال میاره دیگه، این احتمال قوت تقویت میکنه اون صدور اون روایات رو و حرمتش. استناد معلوم نمیشه، ما معید داریم قرار میدیم، چرا رد میکنن؟ خب ما حتی روایات تو کتاب عامه هم ببینیم خودمون به عنوان معید نقلش میکنیم، اشکال نداره، معید هر چیزی که احتمال رو تقویت کنه میشه معید، میشه معید. خب عرض کنم که عمده بحث این مفهوم عرض کنم زخرفه است، که زخرفه مقصود چیه؟ مرحوم آملی در مفتاح الکرامه بعد از اینکه اون حکم زخرفه را نقل کرد که عرض کردن به جماعت کثیری نسبت داده بلکه ادعای شهرت هم شده، بعد از اون در مورد مفهوم خود زخرفه اینجوری فرموده، هادا والذی توتیه عبارت النهایه والمقصود والسرائر ان الزخرفه غیر نقش به ذهب، میگه از این کلمات استفاده میشه که زخرفه منظور این نیست که بخوایم نقش و نگاری با طلا بخوایم درست بکنیم برای یه جایی، نه. خب از کجا اینا استفاده میکنی؟ حیث قیل فی الثلاثه، میگه تو هر کتاب اینجوری گفته شده، یحرم ان تکون مزخرفه او مذهبه، حرام است که مساجد مزخرفه باشه، یعنی زخرف درش شده باشه، یا مذهب باشه، یعنی طلاکاری شده باشه. این عطف به او آورده، عطف به او ظهور روشنی داره که این غیر از اونه، پس مزخرفه مقصود یعنی مزین بشه به غیر طلا، مذهبه یعنی مزین بشه به طلا. خب و نحوها عبارتها الکتاب، دو تا عبارت این کتاب قواعد علامه و تذکره، ببخشید دو تا کتاب عبارت الکتاب، بله دو تا عبارت این کتاب یعنی همین کتاب قواعد بله؟ شاید اینجوری باشه عبارت ال... نه بریده کتابن نه عبارت تال که داریم دو عبارت تو این کتاب آمده که ازش استفاده میشه که غیر از اونه و همچنین عبارت تذکره و تحریر حیث قیل فیه ما یحر و موزخ بله؟ چرا؟ نه اشکال داره نحوش عبارت دو تا عبارت این کتابه و نحوش عبارت کتاب تذکره عبارت تذکره و تحریره چون که در این کتاب و تذکره و تحریر اینجور گفته این تعلیل برای این دوتا کتابه یحرم زخرات بختا و نقشها به ذهب و کذا عبارت الجامعه این که و نقشها به ذهب ایشون ظاهر عطف تغایر گرفته ولی اینجا احتمال عطف تفسیر قویه توی عبارت ها چون آو نیست باب برده گفته یحرم و زخرفت ها و نقش ها به زبان ممکنه نقش ها به زبان حتی تفسیر زخرفت ها باشه ولی خب ایشون گفته ظاهر اولی عطف تقادره حتی تفسیر خلاف ظاهره حرف ایشون اینه و کذا عبارت الجامع جامع شرایط هم ظاهر عبارتش اینه حیثو کره از زخرفه و تذهیب هم زخرفه رو آورده هم تذهیب مکروه دونسته ولی بالاخره نشون میده که زخرفه غیر از تذهیبه در کشف اللسام هم عن الجمهره کتب لغه و تهذیب اللغه و الغریبین غریبن دو کتاب دو تا کتاب لغت بوده الغریب المصنف شاید باشه و غریب الحدیث شاید منظور این دو تا کتاب باشه ان الزخرفه التزیین من الزخرف تزخرفه رو معنی تزیین گرفت قال و هو کما فی المحیط اون زخرف در اون تو که در محیط آمده زینته و حکاهو عرض کنم که از هری ان ابی عبید در تهذیب اللغه قال و یقال از زخرف از ذهب و قال الحربی کمال حسن الشعر و یقال للمذهب زخرف و قال الراغب از زخرفه از زینت المزوقه زینتیست که زخرف زینتیست که به اصطلاح این نقش پیدا کرده و جای نقش زده شده برای جای و منها قیل للمذهب زخرف انتها ما نقله فی کشف لسان این عبارتی بود که در کشف اللسان آمده و در صحاح و قاموس و مجمع البرهان و جامع المقاصد و حاشیه المیسی و فوائد الشراحه و روز و روزه و المسالک و المدارک ان الزخرف از ذهب خلاصه اینه که ایشون میگه در مورد این که مقصود از زخرفت المساجد چیه فقهای ما اختلاف دارن بعضی عبارتشون ظاهرشون اینه که تزیین به غیر ذهبه بعضشون ظاهرش شده که تذهیب به ذهب هست این اختلاف است که فقها دارن معلومه در این مسئله یک اجماعی شهرتی تسالمی بر معنای زخرف وجود نداره ما باید کلمات لغویین رو مراجعه کنیم ببینیم زخرفه زخرفه یا زخرفه معناه چیه در لغت تا بتونیم این روایاتی که دال بر حرمت بود رو تفسیر کنیم و بفهمیم که اینا چی رو حرام کرده ان شاء الله میمونه برای شنبه آینده که باز شنبه آینده ان شاء الله تعطیل نیست دیگه ظاهرا هستیم شنبه آینده خدمتتون صلی الله علی محمد و آل طاهرین آمین.